سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک نوشته دکتر ویلیام سیرس. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا پایان این پادکست با شما خواهم بود. حامی این پادکست اداره آموزش مجتمع مس شهبابک. اپیزود 16 فصل 31 نقش پدر در تربیت کودکان بزرگتر. اگر اساس پرورش و رسیدگی به امور کودک را در 2 سال اول زندگی او پایه گذاری کرده باشید، تربیت کودک در سنین بالاتر به خصوص در ایجاد محدودیت ها کار بسیار آسانی است. پدران ممکن است بپرسند اگر در 2 سال اول در کار نگهداری از کودک دخالت نکرده و در واقع پدر پرورش دهنده ای نبودم، باز هم می توانم تربیت کننده خوبی باشم؟ بله، خوشبختانه کودکان خوب واکنش نشان می دهند. هر چه زودتر دست به کار شوید، تربیت راحت تر خواهد بود. بعضی پدران در حدود 2 سالگی کودک ناگهان در خانواده ظاهر شده و می‌خواهند به تربیت کننده اصلی او مبدل شوند. صمیمیت به طور ناگهانی به ندرت به وجود می‌آید. برای ایجاد روابط با فرزندتون وقت صرف کنید. اگر تازه می‌خواهید روابط رو شروع کنید، ابتدا برای کودکتون پدری پرورش دهنده باشید. سپس نقش ایجاد کننده محدودیت ایفا کنید. نمیتوانم به اندازه کافی روی این مسئله تاکید کنم که ایجاد محدودیت همراه با رسیدگی به کودک برای تربیت کردن وی به نحوی مؤثر ضروری است. بدون وجود پایه‌های پرورشی، اعتماد لازم برای کودک جهت پاسخ به نقش جدیدتون در زمینه ایجاد محدودیت به دست نخواهد اومد. اطمینان یابید که فرزندتون انتظار شما را در مورد حسن رفتارش درک می کند. برای شما لازم است هنگام ایجاد محدودیت برای فرزندتون منصف باشید. اجازه دهید مثالی از ایجاد محدودیت را که در خانواده ما اتفاق افتاد براتون بازگو کنم. آریان، فرزند 3 ساله ما، می خواست بیرون از خانه 3 چرخ سواری کند. ابتدا برای او توضیح دادم چه جاهایی می تواند بازی کند و در چه جاهایی نمی تواند و عواقب نافرمانی او چیست. بارها این نکات رو براش تکرار کردم تا مطمئن شوم دستوراتم رو فهمیده است و از او پرسیدم آریان، فهمیدی چرا نباید در خیابان 3 چرخ سواری کنی؟ از او خواستم بارها این دستورات رو تکرار کند. بچه های بزرگتر معمولاً از روی عمد بی‌اعتنایی نمی کنند، بلکه با فراموشکاری بی‌مسئولیتی بچگانه‌ای نشون می دن. دستورات می تواند چیزی شبیه این باشد: آریان، چون پدر تو رو خیلی دوست دارد، باید فقط در جاهایی که اون می گوید 3 چرخ سواری کنی. چون خیلی دوستت دارم می خوام به من قول بدی فقط اونجا که میگم 3 چرخ سواری کنی. می فهمی آریان؟ در این حال کودک رو نگه داشته و مستقیم در چشمانش نگاه کنی و با صدایی محکم و نگاهی محبت آمیز با او صحبت کنی. منتظر جواب او باشید و مطمئن شوید که او به وضوح دستورات شما را فهمیده است. نقش تربیتی پدر ایجاد چارچوبی است که کودک در آن می‌تواند عمل کند. در مورد فوق، چارچوبی به آریان داده شد که بتواند در محدوده آن عمل کند و برایش قابل فهم باشد. به عنوان فردی مسلط که کودک به او اعتماد دارد، سپس می‌توانید اضافه کنید: انتظار ندارم تو رو در حال 3 چرخ سواری در خیابان ببینم. این کار پدر رو خیلی ناراحت کرده و 3 چرخت رو برای مدت زیادی در گاراژ می‌گذارد و تو نمی‌توانی سوار آن شوی. این نکته مهم است که کودک مفهوم آنچه را که از او انتظار دارید درک کرده و عواقب اطاعت نکردن رو بفهمد. بعضی پدرها فکر می‌کنند این طبیعت کودک است که اطاعت کند. کودک فقط باید اطاعت کند، چون او کودک است و شما پدر او هستید. گرچه ممکن است دوست داشته باشید که این امر حقیقت داشته باشد، اما در واقع اینطور نیست. اطاعت واقعی ناشی از احترام است. احترام بر پایه اعتماد است و اساس اعتماد در سال اول زندگی بنا نهاده می شود. اطاعت بدون احترام به تربیت سالم منجر نمی شود. شما می توانید با کتک کودک رو مجبور به اطاعت کنید، ولی نمی توانید اون رو مجبورش کنید به پدرش احترام بذاره. احترام قائل شدن برای فرد مسلط مهمترین عامل در تربیت است. احترام گذاشتن به شخصی به معنای ارزش قائل بودن برای اوست. با ایفای نقش پرورشی در سالهای اولیه عمر کودک از جانب پدر، کودک می آموزد به والدینش احترام بگذاره و برای اونها ارزش قائل بشه. پدران وقتی یک کودک گریان رو در آغوش می گیرن، شاید متوجه نباشند که دارن اون رو تربیت می کنند. کودک کوچکی که به علائم ناراحتیش توجه می شود، می آموزد که افرادی که از اون مراقبت می کنند به فکر او هستند. کمکش می کنند، کارهاش رو انجام می دن. کودک باید بداند چه کسی این کار رو می کند. والدینی که با توجه به نیازهای کودک گریان آنها را برآورده می سازد، در آینده نیز به هنگام بزرگتر شدن کودک نسبت به رفع مشکلات او اقدام می کند. در واقع، مراقبت از کودک در سال اول زندگی، پدر را برای بسیاری از مسائل تربیتی در سالهای آینده آماده می کند. آموختن اینکه چگونه مشکل کودکی را که دچار شکم درد است با رفتاری عاطفی برطرف کنید، شما را آماده می سازد تا بتوانید با کودک نوپایی که از عصبانیت از گوره در رفته است برخورد نمایید. پدران، در سالهای اول عمر کودکتون با او پیوند بخورید. اون را بغل کنید. از او مراقبت نمایید. با او بازی کنید و او را دوست داشته باشید. تربیت یعنی این. تربیت را برای کودک به یک بازی شبیه کنید. راه مفید توضیح قوانین به بچه‌های بزرگتر، طرح آنها در قالب بازی‌های آشنا برای کودک است. می‌توانید بگویید آریان، وقتی گروهی از مردم با هم زندگی و بازی می‌کنند، باید قوانینی داشته باشند. در غیر این صورت مردم به زحمت می‌افتند و هیچ کس روی خوش نخواهد دید. این بازی مثل بازی ساکر است. تو باید مطابق قانون بازی کنی و الا جریمه می‌شی. اگر از زمین خارج شدی، توپ رو از دست می دهی. اگر عمدن به بچه های دیگر زدی، جریمه می شوی، چون به حق او تجاوز کرده ای. مربی ها و داورها قانون رو به وجود می آورند و تمام بازیکنان قبل از شروع بازی موافقت می کنند که طبق آن قوانین بازی کنند. آریان، خانه ما هم به همین ترتیب اداره می شود. هر کس در خانه ما حقوقی دارد و همه ما لازم است به حقوق یکدیگر احترام بگذاریم. پدر و مادر قوانین رو می سازند تا زمانی که تو عضو خانواده هستی باید از این قوانین اطاعت کنی. درست مثل موقعی که بازی می کنی. اگر قوانین رو رعایت نکنی تنبیه می شوی. وقتی بزرگتر شدی قوانین ممکن است عوض شوند. درست مثل بازی ساکر که وقتی بزرگتر شدی زمینش پهن‌تر و بلندتر می شود. ولی تو باز هم باید در محدوده آن زمین بمانی. بخش مهم دیگر در تربیت بچه بزرگتر، ایجاد جبهه واحد در چارچوب تربیت در خانه از طرف پدر و مادر است. این بسیار مهم است که پدر قوانینی وضع کند که مطابق آنها با مادر رفتار شود. در اینجا بیان می کنم از اینکه چگونه این کار را با پیتر، پسر نوجوانم که در یک حالت روحی نادر از خود رفتاری مبنی بر بی‌اعتنایی نشان داده بود کردم. او در طول روز نسبت به مادرش گستاخی کرده و شب وقتی که من این موضوع رو شنیدم، او را به کناری کشیده و گفتم پیتر، من مادرت رو خیلی دوست دارم و نمیتونم بی‌احترامی تو رو نسبت به او تحمل کنم. این انتظار من از تو در مورد رفتار با مادرت است. در اغلب خانه ها مادران نسبت به پدران وقت بیشتری رو با کودکان می گذرانند. بنابراین پدران لازم است الگویی رفتاری رو که در خانه انتظار دارند ایجاد کنند. طبیعتاً در بسیاری از خانه ها در امر تربیت هم پوشانی زیادی وجود دارد و نقش های تربیتی برای افراد به خوبی تعریف نشده است. اگر ابتدا پدران محدودیت را ایجاد کرده و کودکان آنها را درک کنند، برای مادر اجرای اونها بسیار آسان‌تر خواهد بود. تربیت مبتنی بر عشق. به خصوص در مورد کودکان بزرگتر نکته بسیار مهم این است که اونها رو متوجه این مسئله کنید که اونها رو تربیت میکنید، چون به اونها عشق میورزید. در اینجا مثالی از این که چگونه پیام تربیت و عشق رو به پیتر، یکی از کودکان بزرگترم رساندم، بیان میکنم. پیتر، من تو رو خیلی دوست دارم. تو تا زمانی که خودت صاحب بچه نشده ای، هیچ وقت نمیتوانی میزان علاقه یک پدر به فرزندش رو بدانی. از آنجایی که دوستت دارم، اهداف مشخصی رو برای رسیدن به اونها برای تعیین میکنم. یکی از این اهداف این است که از پدر و مادرت اطاعت کنی. این امر روزی به تو کمک خواهد کرد تا بتوانی خودت را اداره کنی، درست را از غلط تشخیص دهی و تصمیمات درستی بگیری. روش من برای تربیت تو بسیار شبیه راهی است که یک سفینه فضایی مانند آپولو برای رسیدن به ماه طی می‌کند. عمده‌ترین دلیلی که آپولو توانست به ماه برسد این بود که افراد زیادی در مرکز فضایی هوستون وجود داشتند که دائما راه رسیدن به فضا را بررسی می‌کردند. اگر سفینه فضایی از مسیر خود منحرف می‌شد، فردی مانند پدر آنجا بود تا آن را هدایت کند و به مسیر درستش برگرداند. اگر کسی برای هدایت سفینه وجود نداشت، همچنان به دور خود می‌چرخید. پدر می‌خواهد مانند یکی از اون افراد باشد. اگر ببینم که از مسیرت منحرف شده ای، وارد ماجرا شده و کمک می‌کنم تا به مسیر اصلیت برگردی. اگر در این کار مداخله نکنم، نخواهی توانست به اهدافت برسی. نخواهی توانست مانند یک کودک شاد باشی و من پدر خوبی نخواهم بود. از آنجایی که خیلی مراقبت هستم، می‌خواهم در کنارت مانده کمکت کنم به اهدافت برسی. وقتی توانستی از پس خودت بربیایی، دیگر به مراقبت پدر احتیاجی نداری. جالب است بدانی که حتی آن موقع هم دارای یک سیستم یاری دهنده روی زمین هستی تا در مواقعی که کنترلت رو از دست می‌دهی کمکت کند. پیتر این نکته رو درک کرد که من تربیتش می‌کنم چون دوستش دارم. فصل 32، نقش پدر در تربیت، تنبیه، آری یا نه؟ این پرسش که آیا تنبیه بدنی لازم است یا خیر، یکی از سوالات بحث برانگیز در امر تربیت است. من معتقدم که در تربیت صحیح کودک، جز در شرایط غیر عادی، تنبیه بدنی کاری عاقلانه نیست. این نظریه درباره تربیت و تنبیه بدنی بر پایه 20 سال تجربه پدری و سر و کار داشتن با حدود 10,000 خانواده، بزرگ کردن فرزندان خودم و بحث در مورد تنبیه بدنی با افراد صاحب نظر در زمینه رشد کودکان بیان شده. با توجه به این زمینه نتیجه گرفتم که تنبیه بدنی در پایین ترین رده فهرست روش‌های تربیت واقع شده است. چرا؟ به دو دلیل ساده. این روش به ندرت جواب می‌دهد و میان پدر و فرزند فاصله ایجاد می‌کند. در دهه گذشته که شروع به نوشتن کتاب‌هایی در مورد وظایف والدین کردم، هنوز نمی‌دانستم که تنبیه بدنی درست است یا غلط. در خانواده خودم به ندرت دلیلی برای تنبیه بدنی کودکان ما پیش می‌آمد و من به طور غریزی این احساس رو داشتم که تنبیه بدنی اشتباه است. به هر حال، علاوه بر اعلام یک نظر صرف، تصمیم گرفتم در 10 سال آینده تأثیرات تنبیه بدنی رو بررسی کنم و به این نتایج رسیدم. رفتاری که توسط تنبیه بدنی کنترل شود، اغلب کودکانی عصبانی به بار می آورد که عمل کرده آنها بر مبنای بی‌اعتمادی است و نه اعتماد. تنبیه بدنی به ایجاد فاصله میان پدر و کودک منجر می شود. فرزندانی که به پدرشون به عنوان مربی تنبیه کننده می نگرند، بیشتر از پدر دوری می کنند، از اون می ترسند و در نهایت به پدر به عنوان قدرتی دوست داشتنی احترام نمی گذارند. دلیل دیگر بی‌علاقگی من به تنبیه بدنی به عنوان روش تربیتی این است که این روش به ندرت مؤثر می افتد. در میان صدها مراجعه کننده‌ای که از اونها در مورد تنبیه بدنی سوال کردم، اکثر آنان در نهایت اذعان می‌داشتند که تنبیه بدنی پاسخگو نیست. این کار اغلب منجر به تنبیه بیشتر و سخت‌تر شده و شکاف عمیق‌تری میان کودک و پدر به وجود می‌آورد. بحث دیگری که علیه تنبیه بدنی می‌شود این است که این روش تربیتی اغلب پدر را از بکار بردن روش‌های تربیتی خلاق‌تر و ماندگارتر باز می‌دارد. توسل جستن بلافاصله به تربیت بدنی کاری ناشی از تنبلی است. این کار شما را از درک علت واقعی رفتار نامطلوب کودکتان، ایجاد روش‌هایی برای ممانعت از بروز مجدد این رفتار و ایجاد تأثیری فکری به جای تأثیر جسمی بر کودک باز می‌دارد. سه هدف هر فعالیت تربیتی عبارت است از متوقف کردن رفتار نامطلوب، انگیزش رفتار مطلوب، ایجاد احساس مثبت در کودک نسبت به خود و نسبت به مربی. تنبیه بدنی ممکن است هدف اول را برآورده سازد، ولی تمام تأثیرش فقط همین است. تنبیه بدنی اجازه نمی‌دهد کودک احساس خوبی داشته باشد، به خصوص زمانی که تنبیه با عصبانیت و بدون احترام به احساسات کودک انجام می‌شود. همچنین این عمل رفتار آتی کودک را در مسیری درست قرار نمی‌دهد. معمولاً تنبیه بدنی برای وادار کردن فوری کودک به اطاعت انجام می‌گیرد و این نکته فراموش می‌شود که لازمه یک اطاعت واقعی و مستمر بهره‌گیری از روندی طولانی و آرام است که با اصول پرورشی و اعتمادی که در طول این کتاب در مورد آن بحث کردم آغاز می‌گردد. تنبیه بدنی می‌تواند منادی بدرفتاری با کودک باشد. پدرانی وجود دارند که در معرض خطر زیادی بدرفتاری با کودک قرار دارند. به طور قطع آنها باید روش‌های دیگری جایگزین تنبیه بدنی کنند. این عوامل خطرزا عبارت است از هنگام کودکی با خودشون بدرفتاری شده، دارای کودک پرنیازی هستند، فردی عصبی هستند، متوجه شدند که تنبیه بدنی مؤثر نیست، لذا به دفعات بیشتر و شدیدتر تنبیه می کنند. اگر هر کدام از این علت در مورد شما صادق است و باعث می شود که به شکل نامناسبی تنبیه کنید، پیشنهاد می کنم تمام روابط پدر و فرزندی خودتون رو مورد بازبینی قرار دهید. به هر حال عاقلانه نیست این اصل رو مطلق کنیم که والدین هیچ وقت نباید تنبیه بدنی کنند. این هدف من نیست. ممکن است پدر یا مادری چنان زیربنای قدرتمندی از اعتماد یا نقش پرورشی بین خود با کودکشان به وجود آورده باشند که تنبیه بدنی در شرایط خاص به روابط اونها و فرزندشون لطمه‌ای وارد نسازد. مثال چنین موقعیتی میتواند کودکی باشد که آمدانه سلطه صحیح والدینش رو به مبارزه میطلبد، در حالی که میداند قوانینی علیه پیامدهای این عمل او وضع شده است. حتی والدینی که گهگاه کودکشون رو به این دلیل که احساس میکنند این کارشون موجه از تنبیه میکنند، میدانند که این روش تربیتی اگر بر پایه اصول اولیه پرورشی و اعتماد استوار باشد مؤثرتر است. بر اساس تجربه من، تنبیه بدنی در مورد کودکی که پایه‌های اولیه تربیتش بر اساس اعتماد و پرورش بنا گذاشته نشده باشد مؤثر نیست. من شخصاً علیه تنبیه بدنی برنامه ریزی کردم. این کار در برنامه تربیتی من نیست. با این وجود من در خانه تربیت کننده قدرتمندی هستم. من هیچ رفتار غلطی رو بی پاسخ نمی گذارم. از آنجا که خود علیه تربیت بدنی برنامه ریزی کردم، تلاش بیشتری برای ایجاد راه‌های جهت تشویق رفتارهای مطلوب و روش‌های خلاق‌تر برای تربیت رفتار نامطلوب اعمال می کنم. بعضی از موافقین تنبیه بدنی می گویند که نوشته‌های باستانی استفاده از خشونت در تربیت کودکان رو مجاز دانستند. من معنی بسیاری از ضرب المثل هایی که در نوشته های قدیمی در مورد چوب آمده است بررسی کرده و چنین نتیجه گیری کردم که چوب را می توان به عنوان ابزاری برای راهنمایی کودک تفسیر کرد، نه کتک زدن او. پایان اپیزود 16 هم.